بسم الله الرحمن الرحیم. فن چهارم طبیعت شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 257، سطر نهم. و اما فی التعوم و الربائه فلیس الامر فیها علی هذه الجمله و ذلک لانه لیس فیها شیء مذوق او مشموم به ذاته ینفذ فی الاجسام. گروهی معتقد بودند که کیفیاتی که بعد از کیفیات اول حاصل میشند، این کیفیات همون مزاجند. ما معتقدیم که اون کیفیات تابع مزاجند، خود مزاج نیستند. اما اون گروه معتقدند که این کیفیات خود مزاجند. ما این گروه رو به سه بیان رد کردیم. بیان سوم ما این بود که بعضی از این کیفیاتی که این گروه عین مزاج قرارشون میدادند، اون کیفیات گاهی در جایی که ترکیب مزاجی حاصل نیست، اون کیفیات موجودند. مزاج نیست، مزاج موجود نیست، ولی اون کیفیات موجودند. از اینجا کشف میکنم که اون کیفیات مزاج نیستند. والا وقتی که اونها موجود بودن، بعد مزاج هم موجود میبود. برای کیفیاتی که به سبب ترکیب مزاجی حاصل نمی شدند، مثال زدیم به کیفیت مبصر. و گفتیم این کیفیت مبصر موجود می شود در مرکبی که اون مرکب مرکب مزاجی نیست. و نتیجه گرفتیم که این کیفیت مبصر مزاج نیست. حالا سوال میشه که آیا کیفیت مذوق هم میتونید پیدا کنید که در مرکب غیر مزاجی حاصل باشه؟ کیفیت مشموم هم میتونید پیدا کنید که در مرکب غیر مزاجی حاصل باشه تا بتوانید با این دو نوع کیفیت هم خصمتون رو رد کنید؟ جواب میدن نه. هر جا کیفیت مطعوم هست، مزاج وجود داره. هر جا کیفیت مشموم هست، مزاج وجود داره. در مرکبات مزاجی ما این دو تا کیفیت رو میابیم. در مرکبات غیر مزاجی ما این دو کیفیت رو نداریم. حالا سوال میشه چه فرقی بین کیفیت مبصر و این دو کیفیت دیگر هست که کیفیت مبصر میتواند در مرکب غیر مزاجی حاصل باشد ولی این دو کیفیت نمیتونن در مرکب غیر مزاجی حاصل باشن؟ این سوال مطرحه. ابن سینا این سوالم جواب میده، یعنی اصلا بیانش طوری است که خود به خود این سوال جواب داده میشه. مرکب مزاجی رو و مرکب غیر مزاجی رو لازم نیستن توصیح بدن، در جلسه قبل گفتن. حالا برای تذکری اشاره میکنن. وقتی که عناصر به هم ترکیب میشن، فعل و انفعال میکنن، یک کیفیت متوسط به نام مزاج حاصل میشه. این چنین مرکبی که با فعل و انفعال دارای کیفیت متوسط میشن، گفتیم بهشون به این که مرکب میگیم مرکب مزاجی. اما مرکبی که توش عناصر همه عناصر دخالت نمی کنند، یا اگر عناصر دخالت کنند، فعل و انفعال توش حاصل نمیشه و قرآن مزاجی به وجود نمیاد، مرکب رو میگیم مرکب غیر مزاجی، مخالطت رو میگیم مخالطت غیر مزاجیه. اینو در جلسه گذشته گفتم، الان اون تذکر رو نرس کردم. آیا ممکن است در یه مرکب ناقص که فعل انفعال انجام نشده و مزاج به وجود نیامده کیفیت مذوقه و مشمومه درست بشه یا نه؟ این سوال ماست، جواب دادیم نه. بعد سوال شد که چه فرقی بین کیفیت مبصره است و این دو کیفیت که اجازه میده کیفیت مبصره در یک مرکب ناقص که فاقد مزاجی حاصل بشه ولی این دو کیفیت حاصل نشه. ابن سینا وارد میشه، بیانی میکنه که هر دو سوال جواب داده میشه. ایشون اینطوری میگه، میگه در مبصرات ما یک مبصر به ذات داریم که عبارت از ذوعه، عبارت از نوره. بقیه مبصرهای ما مبصر به ذات نیستند، باید نوری بیاد اونها رو مبصر کنه. مبصر ما همش لونه، کیفیت مبصر همه جا لونه و لون خود به خود دیده نمیشه، مبصر به ذات نیست. لذا تو تاریکی حالا لون هست یا نیست، علاوه ما تو تاریکی نمیتونیم لونو ببینیم، بر فرضاً باشه دیده نمیشه. باید ذوعی بیاد این لون رو بر ما ظاهر کنه، یا بنابر بعضی قولها میگن اصلا ذوع میاد لونو میسازه. در هر صورت چه لون ساخته بشه به وسیله ذوع چه ظاهر بشه فرقی نمیکنه، در هر صورت لون خود به خود مبصر نیست، به کمک ذوع مبصر میشه. پس ما فقط در جهان یک مبصر به ذات داریم که ذوعه، بقیه مبصرمون به ذات نیستن. این مبصر به ذات اگر توی مرکب تام بیاد که دارای مزاجه، لون موجود رو ظاهر میکنه یا لون غیر موجود رو میسازه. حالا دیگه به این اختلاف کار نداریم، بعضی میگن لون رو ظاهر میکنه، بعضی میگن میسازه. ما وارد این اختلاف نمیشیم، جوری حرف میزنیم که با هر دو مبنا سازگار باشه. پس اگر این زور توی مرکب تام آمد، لون رو ظاهر میکنه یا لون رو موجود میکنه. تو مرکب ناقص هم باید همین شأنو داره، همین کارو میکنه، باز یا لون رو ظاهر میکنه یا لون رو موجود میکنه، چون شأن ذو همینه. حالا فرق نمیکنه تو مرکبت هم بیاد تو مرکب ناقص. پس در مبصرات چون یک مبصر به ذات داریم، وقتی این مبصر به ذات میاد ابصار حاصل میشه، چه مرکب ناقص باشه چه مرکب تام باشه، دیگه اون دخالتی نداره، ناقص بودن و تام بودن دخالت نداره. اما ما یک مذوقه به ذات نداریم، یک مشموع به ذات نداریم که هر جا بیاد کیفیت متعومه درست کنه، کیفیت مشموع درست کنه، بلکه باید مزاج حاصل بشه، به دنبال مزاج این کیفیت مزوقه یا کیفیت مشموعه پیدا شه. ببینید الان هم بیان کردیم که در کیفیت مزوقه و مشمومه ما احتیاج به مزاج داریم، بدون مزاج این دو تا کیفیت حاصل نمیشن، هم فرق بین این دو کیفیت و کیفیت مبصره رو گفتیم، با هم یه بیان واحد ارزش گفته شد. گفتیم کیفیت مذوقه و مشمومه تابع مزاجن و در مرکبات ناقصه نیستن. چرا نیستند؟ چون یک کیفیت مذوقه به ذات، یک شیئی که مذوقه به ذات کیفیت شما گفتن، یک شیئی که مذوقه به ذات باشه یا مشمومه به ذات باشه ما نداریم. تا با آمدن او کیفیت مذوقه و کیفیت مشمومه پیدا بشه، این جواب، این دلیلی است که آوردیم. همین دلیل فرق بین کیفیت مبصره و این دو کیفیت دیگر رو بیان میکنه. با اون فرق اینه که در کیفیت در مبصرات ما مبصره به ذات داریم، هر جا این مبصره به ذات بیاد کیفیت مبصره رو میاره، حالا یا میسازه یا ظاهر میکنه، کیفیت مبصره همون لونه. اما ما یه مزروقه به ذات یا مشموع به ذات نداریم که هر جا آمد کیفیت مزروقه یا مشموع رو به خودش بیاره. بنابراین باید سب کنیم تا مزاج حاصل بشه، به دنبالش کیفیت مزروقه یا مشموع بیاد. پس کیفیت مزروقه و مشموع تابع مزاج شدند، ولی کیفیت مبصره در بعضی موارد تابع مزاج، در بعضی موارد تابع مزاج نیست. فرق بین هم روشن شد. فرق بین هم وجود مبصره به ذات هست و فقدان مذوق به ذات و مشموع به ذات، که این هم دلیل ماست بر مدعامون، هم فارق بین کیفیت مبصره و اون دو کیفیت دیگره. چون من با این توضیحی که دادم عبارت هر دو بخشش حل شد، هم دلیل بر مدعایی که داریم آوردیم، مدعا این بود که کیفیت مذوق و مشمومه احتیاج به مزاج دارن، در جایی که مزاج نباشه این دو کیفیت نیستند، این مدعای ما بود. برای این مطلب دلیل آوردیم، دلیلمون طوری بود که فرق بین کیفیت مبصره و این دو کیفیت رو هم بیان کرد. حالا عبارت بخونه، صفحه 257 سطر 9: اما فی التعوم و الروائح فلیس الامر فیها علی هذه الجمله، و از در این تعوم و روائح به این صورت نیست. به این صورت چیه؟ اونی که در صفحه قبل خط 15 هم گفتیم: علی ان کثیر من الاعراض یعرض، از این یعرض حساب کنید، یعرض به سبب مخالطت غیر مزاجیه. این هذه الجمله اشاره به این یعرض داره، یعرض به سبب مخالطت غیر مزاجیه. در توم و روائح وضع این چنین نیست. این چنین نیست یعنی اینطور نیست که عارض شوند حتی در صورتی که مخالطت غیر مزاجی داشته باشند، بلکه توم و روائح وقتی عارض می شوند که ما مخالطت مزاجی داشته باشیم، مخالطت در غیر در اونجا که مخالطت غیر مجازیش عارض نمی شود. اما در تو مربعه فلیس الامر، یعنی وضع در این فیها در این تو مربعه علی هذه الجمله نیست، یعنی به این صورت نیست، به این صورت که عروضشون بدون مخالطت مزاجیه باشد، بلکه عروض اینا همیشه احتیاج دارد به مخالطت مزاجیه. تا مخالطت مزاجی حاصل نباشد تو اون روائح یعنی این دو کیفیت رو نخواهیم داشت. چرا این چنینه؟ چرا این چنین است که در تو اون روائح ما به مزاج احتیاج داریم و با فقدان مزاج این دوتا تحقق پیدا نمی کنند؟ لأنهو لیسفی ها، یعنی در تو اون روائح شیعی وجود ندارد. لیسه لیسه تام است، لیسه در تو اوم و روائح یعنی محقق نیست، وجود ندارد شیعی که مذوق به ذاته باشد یا مشموع به ذاته باشد. قید به ذاته که بعد از مشموع ذکر شده حمال مشموع و حمال به ذاته مذوقه. حالا برای مشموع قرارش میدید، برای مذوق تقدیر بگیرید. یعنی لیسه شیعون مذوقون به ذاته و لیسه شیعون مشمول به ذاته که ینفز و این شی در اجسام، چه اجسام واجد مزاج چه اجسام فاقد مزاج، در اجسام نافذ بشن. فیج الو این مزوق و مشمول به ذاته اون اجسام را به حال من طعم و راحه، یعنی دارای کیفیت مزوقه و مشموله. به حال یعنی یه حالتی از طعم و یه حالتی از راحه که همون کیفه واجد بشن. اگر مشموع به ذاته یا مذوق به ذاته داشتیم، اینا رو در اجسام نفوذ میدادیم و اونها اجسام رو به حال من طعم و رائحه قرار میدادن، یعنی دارای این حالتی از طعم و حالتی از رائحه یا کیفیتی از طعم و کیفیت رایحه قرار میدادن. ولی ما مذوق و مشم و بذاته نداریم تو هر جسمی بخوام داخلشون کنیم. باید سب کنیم، مزاجی حاصل بشه، به دنبال مزاج این کیفیت مذوقی و مشم بیاد. کما ان تشبیه برای منفیه. کما ان ذوعه شیء مرئی بذاته. گفتیم مذوق و مشموع به ذاته نداریم ولی مرئی به ذاته داریم و اون ذوعه. از کدام این تشبیه برای منفیه، تشبیه برای نفی نیست. اون میگفت نداریم، این میگه چنانچه این یکی رو داریم. کما ان ذو شیء مرئی به ذاته، ذو مرئی به ذاته. فاذا خالت الاجسام، وقتی این ذو مخلوط با اجسام شد، جایز است که همین ذوعی که مرئی به ذاته هست قرار بدهد این اجسام رو علی حال من رؤیه، یعنی طوری قرار بده که اینا قابل رؤیت بشن، یعنی دارای کیفیت مبصره بشن، یعنی دارای لون بشن. حالا یا لونشون رو ظاهر کنه اگر لون دارن، یا براشون لون بسازه اگر لون ندارن. اگر زود وارد بشه در هر جسمی این کارو میکنه. چرا؟ چون خودش مبصر به ذاته، وقت مبصر درست میکنه. اما ما مذوق به ذاته یا مشموع به ذاته نداریم تا بفرستیم تو اجسام و بگیم حالا این اجسام صاحب کیفیت مذوق یا کیفیت مشموع شده. ببینید سوالی کرد که آیا در توم و ربا هم میتونیم بگیم که به سبب مخالطت غیر مزاجی حاصل میشن؟ جواب داد نه، یعنی ادعا کرد که نه. بعد این جواب معلل کرد، دلیل آورد براش. همین دلیل فرق بین کیفیت مبصره و این دو کیفیت دیگر هم بیان میکنه، که ایشون داره تو این خطای بعد به همون فرق اشاره میکنه، فرقی که با توضیحات قبل روشن شده، یه احتیاج به بیان نداره. و به فها هنا یفترق حال اللون از یه طرف و حال و طعم بر راه از طرف دیگر. فها هنا یعنی در همین موضع، در همین موضع که ما مشموم و مذوق به ذاته نداریم ولی مرئی به ذاته نداریم، از همینجا فرق حالت لون که کیف مبصر است و حالت طعم و رائحه که دو کیف مذوق و مشمومن، فرقشون روشن میشه. یفترق این دوتا حال. فرق به چیه؟ به اینطور: از لونو یسیر و مرئیان، به واسطه مرئی به ذاته، که اون مرئی به ذاته غیر از لونه. و هو و یعنی مرئی به ذاته که غیر از لونه زوه، یعنی یه لونی داریم یه زوی داریم که این دوتا با هم فرق میکنند. اون وقت زو که مرئی به ذاته هست باعث میشه که لون مرئی بشه. حالا ببینیم همین وضع توی تمرا هم هست یا نه. در مورد لون دو تا مطلب داشتیم، یکی این که مرئی به ذاته داریم، دوم این که این مرئی به ذاته غیر از لون است. حالا سومی هم اضافه کنید، سوم این که این مرئی به ذاته لون رو می سازد یا اظهار می کند. این سه تا مطلب رو ما در باب لون داشتیم یا در باب ابصار داشتیم، که زو چیزیست، لون چیزی دیگر. زو مرئی به ذاته و لون رو مرئی میکنه. حالا یا میسازه و مرئی میکنه یا ظاهر میکنه و مرئی میکنه، به اون اختلاف فعلا کاری نداریم. و غیر از لونم هست. اما ولیس طعم بر راه کذالک، طعم و راه اینطور نیستن که اولا یه مصداق مذوق یا مشموع به ذاته داشته باشند و اون مذوق و مشموع به ذاته فرق داشته باشه با متعوم و مشموم. و بعد همون مذوق به ذاته یا مشموم به ذاته باعث بشه که اون تمراه چشیده بشن و استشمام بشن. چنین چیزی ما درباره باب تمراه ندونیم. بلیسه تمام راه کسالک و کما ان المرئیه به ذاته و هو بزو. خب اینجا ایشون یه مطلبی رو اشاره میکنه که میشه گفت به مناسبت داره یکی از مطالبی که قبول داره اینجا طرح میکنه. تا یه اختلافی رو که در مسئله هست بیان کرده باشه و حق در اون اختلاف رو گفته باشه. آیا لون حقیقت دارد؟ این در آخر جلسه گذاشتم اشاره کردیم، گفتیم بحثش در فصل چهارم از مقاله سوم فن ششم که علم النفس میاد انشاءالله. که آیا لون حقیقت دارد یا نه. الان ایشون میخواد یه اشاره بکنه به مبنایی که در مسئله دارد. میفرماید که اون که مرئی به ذات هست یعنی زو حقیقت دارد. از اینجا به نظرمون میرسه که لونم حقیقت داشته باشه. لونم که مرئیه حقیقت داشته باشه. این مرئیه به ذاته حقیقت دارد. پس اون مرئیه به واسطه‌ترن به نظرمون میرسه که اونم بگیم حقیقت دارد. یعنی لون دارای حقیقت است. این کما ان المرئی به ذاته یه مطلب جدیده، یعنی دنباله بحث قبل نیست ولی مناسب با بحث قبل هست. کما این که مرئی به ذاته که زو است، هو کیفیت حقیقیه، یه کیفیت حقیقی است، کیفیت خیالی نیست. اینطور نیست که ما زو رو ساخته باشیم با خیالمون. زو یه امر واقعی و خارجی است، بدون خیال ما هم در خارج موجوده. الا ما تحقق الامر فیه من بعد، یا الا ما یحقق الامر فیه من قبل، نسخه داره یحقق. بنابراین چه که وضع بعدن در این باره زو روشن میشه، در باره زو روشن میشه که زو امر واقعیه و زو امر خیالی نیست. در همون علم و نفس شفایی مطالب ثابت میشه. خب این الا ما تحقق الامر فیه یعنی فزو من بعد، این یه جمله معترضه بود تموم شد. عبارت اینطوره: و کما ان المرئی به ذاته که زو است، هو کیفیت حقیقیه، کذالک تمراه هم کیفیت حقیقیه. من لون رو گفتم کیفیت حقیقیه است، ایشون اینو نمیگه، میگه تمراه کیفیت حقیقیه است. یعنی همونطور که زو که مبصر است کیفیت حقیقیه است، تمراه هم که مذوق و مشمومن کیفیت حقیقیه است. یعنی به تعبیر دیگه همونطور که اون مدرک حقیقت دارد، این دوتا مدرک هم حقیقت دارد. به عبارت سوم، همونطور که مبصر بلاواسطه حقیقت دارد، متعوم مذوق بلاواسطه که طعم است و مشموم بلاواسطه که راه هست، اونم حقیقت دارد. درست دیگه مطلب روشن. خب تا اینجا بحث ما در سه تا کیفیت تموم شد: کیفیت مبصره، کیفیت مذوقه، کیفیت مشموم. و توضیح دادیم کیفیت مبصره در مرکب غیر مزاجی هم هست، در مرکب مزاجی هم هست، اما کیفیت مذوقه و مشموعه فقط در مرکب مزاجی است. و توضیحاتی که در این زمینه لازم بود در مورد کیفیت گفتیم. ولی از کیفیت میخوام بیان بیرون بریم سراغ قوا. ما معتقدیم که قوا هم تابع مزاجند. اول باید مزاج حاصل بشه تا این قوه از جانب خداوند افاضه بشه. این افاضه کیفیت بعد از مزاج اختصاص به کیفیت نداره، در قوا هم هست. قوا هم بعد از مزاج افاضه میشن، چون مزاج میاد مرکب رو آماده میکنه، بعد خداوند هم فیض رو به این مرکب آماده شده افاضه میکنه. پس الان بحث در قوا داریم، آیا قوا هم از قبیل کیفیت هم؟ یه سوال. خب معلومه جواب اینه که نه، کیفیت ها با حس درک میشن، قوا با حس درک نمیشن، قوا رو عقل میابه، اونم از طریق افعالشون، افعال اونا رو میبینه میگه این قوا هستن. پس قوا از قبیل کیفیت نیستن، چون کیفیت محسوسن و قوا محسوس نیستن. آیا قوا از قبیل کیف مبصرند که بتونن در مرکب ناقص و فاقد مزاج نیز حاصل بشند؟ این جواب هم منفیه. قوا همه جا تابع مزاجند، نمیتونن در یه موضع مثل کیفیت مبصره باشند که در مرکب غیر مزاجی هم حاصل میشوند. از در مورد قوا دو تا بحث داریم، یکی این که از قبیل اصلا کیف نیستند، از قبیل کیف محسوس نیستند، زیرا کیف محسوس محسوسه در حالی که قوا محسوس نیستند. بحث دوم ما این بود که آیا قوا میتونن مثل بعضی کیفیات در مرکب غیر مزاجی حاصل بشن؟ جواب دادیم نه. این مطلب رو الان ما میخوام بخونم که در مورد قوا میخوام این دو بحث رو داشته باشیم. وارد بحث در قوا میشه ایشون و تا فرق بین قوا و اون کیفیات سه‌گانه رو بیان کنه. بعد از این که فرق بین این قوا رو و اون کیفیات سه‌گانه رو بیان کرد، دو مرتبه با کمک این قوا قول اون کسی که میگوید این کیفیات و قوا همون مزاجن باز رد میکنه. در کیفیات رد کرد، حالا در قوا هم رد میکنه. پس الان دو بحث ما داریم، یه بحث این که قوا با کیفیات متفاوتند، دوم این که با کمک قوا هم میشود خصم رو رد کرد. خصمی که میگوید کیفیات و قوا عین مزاجند، میشه اون قول او رو هم رد کرد. اما بحث اول که قوا با این کیفیات فرق داره، دو تا فرقیشون ذکر میکنه. یه فرق این که کیفیات محسوسند، وجودشون وجود حسیه، ولی قوا محسوس نیستند. قوا رو ما با عقلمون درک میکنیم، اون هم از طریق افعالشون. عقل حکم میکند به اینکه این قبا موجودن، چنین نیست ما قبا رو ببینیم، بشنویم، بچشیم و امثال ذلک. در حالی که کیفیات مذوقه مشمومه مبصره همه کیفیات هستن که با حس فهمیده میشند، دریافت میشند. این فرق اول. فرق دوم توجه کنید. قوا نسبت دارند به فعلی که صادر می کنند، چون مصدرند و اون افعال صادرند. مثلا قوای باصره نسبت داره به ابصار، قوای زائقه نسبت داره، قوای زائقه نسبت داره به ذوق و هکذا. یعنی نسبت به فعل، نسبت دارن به فعلشون، یا بفهمد نسبت دارن به چیزی که اون چیز از این قوا منفعل می شود. اما کیفیات اینطور نیستند. کیفیت ها نسبت دارند به شیئی غیر از اون شیئی که از اینها منفعل میشه. مثلا برودت یک کیفیته، یا بگید لون، لون یک کیفیته. این چشم منو منفعل میکنه، پس با چشم من نسبت داره. به شیء دیگری غیر از این شیئی که منفعل می شود نیز نسبت داره، یعنی مال یه جسمیه، کیفیتیست عارض بر یک جسم، کیفیتیست عارض بر جسم که با اون چشم من، با گوش من که به وسیله این کیف منفعل می شود ارتباط داره. ولی قوا فقط ارتباط دارن با فعلشون. این یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ الان ظاهر شوشنه. یعنی قوا رو وقتی میخوای، قوا ارتباط دارن با فعلشون، کیف، کیف مبصر که عبارت از لونه، هم ارتباط داره با چشم من که چشم من رو منفعل میکنه، هم ارتباط داره با اون جسمی که زولونه. این معنیش اینه که در وقتی که شما میخواد قوا رو تعریف کنید، فعل رو در تعریف اخذ میکنید، نسبت قوا به اون فعلی که از این قوا منفعل میشود و صادر می شود تو تعریف اخذ میشه. اما نسبت به اون محلی که این قوه حلول کرده داده نمیشه. یعنی وقتی شما خود قوه ابصار رو تعریف کنید، میگید قوه ایست که این کار رو انجام میدهد، نمیگید قوه ایست که تو چشم است و این کار رو انجام میدهد. به چشم کاری ندارید. اما وقتی میخواد لون رو ذکر بکنی، لون چیزیست که در جسم است، جسم غیر شفاف، و در مثلا این کارم انجام میده، یعنی در ابصار من دخالت میکنه. پس توجه میکنید که بین قوا و این کیفیات دو تا فرق شد. یکی این که این کیفیات محسوسن، قوا محسوس نیستند. پس اگر خواستید تعریف کنید این کیفیاتو، باید با حس ارتباطشون بدید، قوا رو لازم نیست. دوم که شما قوا رو وقتی میخواد تعریف کنید نسبت چیزشون میدید به افعال، به چیزی که نسبت نمیدید، برخلاف کیفیاتی که مورد بحث ما هستن، یعنی مذوقه مشمومه مبصره، که اینا رو شما هم به فعلشون تعریف میکنید هم به موضوعشون، هم موضوعشون رو ملاحظه میکنید هم فعلشون. فرق بین قوا و کیفیات با این دو بیان روشن شد. حالا بحث بعدی ما که میخوایم از این قوا استفاده کنیم بر علیه خصم، اون انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. و عمل قوا، قوا که مبدأ افعالن دیگه، منظور از قوا پیداست. فإنها ليست من هذا القبيل، یعنی از قبیل کیف مبصر، کیف مذوق و کیف مشموم نیستند. البته من هذا القبیل جور دیگه میتونید معنی کنید، یعنی از قبیل کیف مبصری که به سبب مخالطت غیر مزاجیه هم میتواند عارض شود نیستند. مثل کیفیت مبصر نیستند که متوقع بر وجود مزاج نیست، قوا متوقع بر وجود مزاج هستند. اینجور هم میتونید معنی کنید، ولی عبارت بعد که وارد بیان میشه نشون میده که این مراد نیست. مراد اینه که قوا با این سه کیفیت فرق میکنه، نه قوا مثل کیفیت مبصره نیستند که کیفیت مبصره در مرکب غیر مزاجی هم حاصل میشه و قوا در مرکب غیر مزاجی حاصل نمیشن. این نمیخواد بشه. عبارت بعدی نشون میده که میخواد بگه قوا از قبیل این سه کیف، از قبیل کیفیت محسوسه نیستن، از قبیل کیفیاتی که تابع مزاجن نیستن، بلکه فرق دارن با کیفیت. قوا هستن اونه، کیفیت اینا قوا. اما القوا فإنها ليست من هذا القبيل، یعنی از قبیل لون، طعم و رائحه که اینها محسوسند و کیفیت محسوس هستند نیستند. قوا کیفیت نیستند، کیفیت محسوس هم نیستند. فإنها ليست به حسب ادراک الحس، یا نسخه ها دارن هر دو نسخه دست منه، فإنها ليست به حسب ادراک حس، حس رو نکره آورده، او نسبتن الى شیئن، که الى شیئن در کتاب ما جا افتاده، او نسبتن الى شیئن غیر شیئ الذی ینفعل عنها. اون چون نسبتن رو نکره آورده، فکر میکنیم که حسنم نکره بیاد بهتره. فإنها یعنی قوا به حسب ادراک حس موجود نیستند، یعنی اینطور نیست که یه امر محسوس باشن و وجودشون وجود حسی باشه، در حالی که قوا، بله در حالی که کیفیات مثل لون و طعم و رائحه وجودشون وجود حسیه. او نسبتن، یعنی فإن قوا ليست به حسب نسبت الى شيء غير شيء الذي ينفعل عنها، عنها به قوا برمیگرده. اینطور نیست که ما قوا رو ادراک بکنیم با این تعریف که نسبت دارد به شیئی از طریق نسبت به شی نمیشناسیمش، مگر شیئی که ینفعل عنها، یعنی فعل، یعنی فعلش. قوا را اگر بخواید بشناسید یا مستقل باید بشناسید یا از طریق فعلش. دیگه نسبتش به معروض ملاحظه نمیشه، اما کیفیت اینطور نیست. کیفیت هایی که بخواد بشناسید باید به صورت نسبی بشناسیدشون، به صورت عارض بر معروض، عارض بر جسم، باید موضوعشون هم تو تعریف اشاره کنید. پس فعن نها یعنی قوا لیست به حسب نسبتن الى شیئن، قوا امر نسبی نیستند که نسبتشون بدید الى شیئن، مگر شیئی که انفعل انها، مگر شیئی که انفعل از این قوا که افعال. اگه خواستید نسبت بدید به افعال نسبت بدید، به چیزی که لازم نیست نسبت بدید، ولی کیفیت اینطور نیست، باید به موضوع نسبت داده بشه. تا اینجا قوا رو بیان کرد و فرقش رو بین این کیفیت گذاشت، فرق بین این قوا و کیفیت رو گذاشت. حالا از اینجا به بعد میخواد قول خصم رو با کمک قوا رد کنه. دقت کنید عبارت مطلب رو. این جسم فاعل فعلیه، جسم دیگه فاعل فعل دیگره. پس هر کدام از این دو جسم فعل مخصوص خودشون رو صادر میکنند. این جسم با توجه به فعلی که صادر میکند ممیز است، جدا میشود از اون جسم دیگر با توجه به فعلی که اون جسم دیگر صادر میکند. یعنی این مصدر فعلی است خاص، اون مصدر فعل دیگری است خاص. این دو تا با هم امتیاز دارند به لحاظ فعلی که صادر میکنند. تا اینجا مطلب روشنه. مخصوص بودن این جسم به صدور این فعل از کجا آمده؟ مخصوص بودن اون جسم دوم هم به صدور فعل خودش از کجا آمده؟ سه تا جواب میتونید بدید به این سوال. یکی این که بگید از ناحیه جسمیت آمده، دوم این که بگید از ناحیه مزاج آمده، سوم این که بگید از ناحیه امری که تابع مزاج است و غیر از مزاج است آمده. اگه بگید از ناحیه جسمیت، این اختصاص از ناحیه جسمیت آمده، این که این جسم این فعل رو صادر می کند بالخصوص، اون جسم دوم فعل دیگری رو صادر می کند بالخصوص، بگید از ناحیه جسمیتشونه، جواب می دیم که جسمیت همه رو مشترکه، هم این یکی جسم همون یکی جسم، هر دو هم جسمیت در این صورت جسمی دارن، پس نمی تونند منشأ اختصاص بشند. این میره کنار. دوم این که بگید مزاجاشون فرق میکنه، حرف خوبیه، مزاجا فرق میکنه، مزاج این با مزاج اون فرق میکنه، ولی الان ما داریم از طریق فعل مخصوص این دوتا جسم رو از هم جدا میکنیم و میپرسیم عامل مخصوص بودن این فعل چیست. پس به فعل کار داریم، از طریق فعل میخوام به مطلبمون برسیم. مزاج که مستقیما فعل انجام نمیده که بگیم این مزاج با اون مزاج فرق دارد پس فعل این با فعل اون فرق دارد، مزاج که مستقیما فعل انجام نمیده، با واسطه فعل انجام میده. واسطه چیه؟ باید واسطه رو چیزی قرار بدید که اولا در این دو جسم فرق کند، ثانیا مصدر فعل باشد. اون واسطه یا صورتون بله واسطه هم باید فرق کنه، اون واسطه، یا صورت نوعی است یا قوه از قوه صورت نوعی است. این جسم به خاطر صورت نوعیش این فعل انجام میده، اون جسم به خاطر اینکه صورت نوعی دیگر دارد فعل دیگر انجام میده. اختصاص افعال با وسط صورت نوعی، یا نه به صورت نوعی نسبت ندید به قوه نسبت بدید. یک انسان صورت نوعیش واحده، این فعلی که انجام داده با قوه ابصار انجام داده، اون یکی فعلی که انجام داده با قوه سمع انجام داده. قوه ها فرق میکنه، اضافه فعلا فرق داره. خب پس اینطور شد، عامل اختصاص یا صورت جسمی است، یا مزاجه یا چیزی غیر مزاجه. الان روشن شد که صورت جسمیه نیست، مزاجم که خب فاعل نیست، پس اونم عامل اختصاص نیست، میمونه چیزی که غیر از مزاجه. غیر از مزاجه کلمه غیر رو توجه کنید، و اون یا صورت نوعی است یا قوه است. پس معلوم شد قوه هم غیر مزاجه، از همین عبارت معلوم شد که قوه غیر مزاجه. و شما چطوری قوه برای این مزاج گرفتید؟ کیفیات این مزاج گرفتید، قوه رو این مزاج گرفتید، کیفیاتی که ثابت کردیم این مزاج نیستن، قوه رو الان ثابت کردیم این مزاج نیستن. با چه بیانی؟ با همین بیان که فعل مخصوص دارن و این اختصاص از کجا میاد؟ چرا این جسم این فعل رو داره فعل دیگه نداره؟ گفتیم یا به خاطر صورت جسمی هستی غلط بود، یا به خاطر مزاجه که البته مزاج متفاوت بود ولی نتونست فاعل بشه، یا از نوعیه چیز دیگریش. و اون چیز دیگر همون نیست که ما اسمش رو قوا میذاریم، یا صورت نوعیه در وزیجه ها. ولی در نوعاً در مرکبات میگیم قوا، صورت نوعیه در وسایط میگیم، در مرکبات میگیم قوا. پس چیزی که غیر از مزاج است با اون قوا است. پس قوا با مزاج متفاوت شدن، نظر شما که اینا رو یکی میگفتید باطل شد. فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْجِسْمُ الَّذِي يَسْتُرُ عَنْهُ فِعْلٌ مَخْصُوصٌ. جسم الف که ازش فعل مخصوص داده میشه، اِنْ لَمْ يَكُنِ این جسم مخصوصاً ممیزاً مما، یعنی از جسم دیگری که لَيْسَ يَسْتُرُ عَنْهُ فِعْلٌ الَّذِي كَانَ مَخْصُوصاً بِهِ. این مخصوصاً ممیزاً خبر لم یکونه، اگر جسمی که از او، جسم الفی که از او صادر میشه فعل مخصوص، مثلا ابصار، این مخصوص و جدا نباشد از جسم دیگری که صادر میشود از اون جسم دیگر فعلی که بله صادر نمیشود، صادر نمیشود از این جسم دیگر فعلی که مخصوص بود به اون الف، یعنی ابصار. اگر این دو تا جسم مخصوص و ممیز نبودند، لم یسترن هو فعل مخصوص. عبارت دوباره معنا میکنم، اگر جسم الفی که صادر میشه از او فعل مخصوص مثل ابصار جدا نباشد، این مخصوصن ممیزن از کدام خبر لم یکونه، یعنی جدا نباشد اون جسم، جدا نباشد مما، جسم دومی، از جسمی که به هست، که لیسه یستر از این جسم دوم اون فعلی که مخصوص بود به اون جسم اول، یعنی الف، از این جسم دوم اون فعلی که از جسم اول صادر میشه صادر نمیشه. حالا اگر بین این دو جسم اختصاصی نبود و این دو جسم از هم جدا نبودند، لم یستر از اون الف فعل مخصوص، بلکه اگر این دو جسم مشترک بودن فعلشون هم مشترک بود، چون این دو جسم تفاوت دارن فعلشون هم تفاوت داره، چون این دو جسم ممیزن فعلشون هم ممیزه. روشن مطلب؟ اگر نبود تمیز بین این دو جسم، نمیشد گفت از این جسم صادر میشود فعل مخصوصی که از اون یکی جسم صادر نمیشود، بلکه باید گفت از هر دو فعل مشترک صادر میشه. در حالی که ما میگیم از این جسم فعلی صادر میشود که از این یکی صادر نمیشود، فعلا رو مخصوص میگیریم، پس باید این دوتا جسم هم از هم اختصاص داشته باشن. حالا سوال اینه که اختصاصشون به چیه؟ این لم یستر انهو فعل مخصوص جواب اینه، مما لیس متعلق به ممیزنه، میتونه متعلق به مخصوصن هم باشه. دوباره عبارت منو میکنم، اگر جسمی که از اون فعل مخصوص صادر بشه اون جسم جدا نباشد مما از جسم دیگری که از اون جسم دیگر اون فعل قبلی صادر نمیشه. اگر این جسم از اون جسم جدا نباشد لم یستر از اون جسم اول فعل مخصوص، بلکه فعلی که صادر میشه مشترکه. خب حالا باید ببینیم اختصاص این دو جسم به چیست. این جسمی که فعل مخصوص خودش صادر کرد و اون جسم دیگه که فعل مخصوص خودش صادر کرد، هیچ کدوم فعل دیگر رو صادر نکردن، اختصاص این دو جسم ها به چیه؟ فعلشون از هم جداست، خودشون چجوری از هم جدا هستن؟ ایشون میگه ممکنه بگید اختصاص از طریق صورت جسمی میاد، که این غلطه. صورت جسمی امر مشترکه، امر اختصاص آور، امر مختص نیست و اختصاص آور هم نیست. بگید از طریق مزاج میاد، بله مزاج درسته، مزاج اختصاصی هم، ولی مزاج فاعل نیست که بگیم این مزاج این فعل رو انجام داد و اون مزاج دیگر که با مزاج اول فرق داشت فعل دیگری رو انجام داد که با فعل اول فرق داشت، دیگه نمیشه اینو گفت، چون مزاج فاعل نیست. میمونه قوه، بعد بگیم این جسم قوه ای داشت، جسم دیگر قوه دیگر داشت، وقت این دو تا قوه ها متفاوت بودن، هر کدوم خاص بودن، پس فعلشون هم خاص شد. اینطوری جواب بدین درسته، ولی این نتیجه میدهد که این قوه غیر مزاج. و از لیس الاختصاص، یعنی اختصاص این جسم به اون فعل، به اختصاص جسم دیگر به فعل دیگر، و در نتیجه یعنی اختصاص داشتن دو جسم بل جسم، یعنی وسیله صورت جسمیشون نیست. اینطور نیست که صورت جسمی این با صورت جسمی اون فرق کنه و عامل اختصاص همین صورت جسمی باشه، زیر جسمیت امر مشترکه. خب از لیس الاختصاص به وسیله صورت جسمیه، فهو یعنی اختصاص از غیر صورت جسمی استفاده میشه، از یه جدیگه باید استفاده میشه که اون یه جدیگه یا مزاج است یا قوهی که تابع مزاجه. خب آیا میتونیم بگیم مزاجه؟ میفهمد نه. و از لیس الفعل صادرن عن المزاج صدورن اولیان، چون فعل از مزاج به صدور اولی صادر نمیشه. بله فعل از مزاج به صدور ثانوی و بالعرضه و الواسطه صادر میشه، مزاج قوه رو در پی دارد که اون قوه فعل رو صادر میکنه. خب فعل صادر از مزاج میشه منتها مع الواسطه و به صدور ثانوی نه به صدور اولی، پس مزاج نمیتونه مصدر اولی باشد برای فعل، بلکه این مزاج در پی دارد قوه ای را که اون قوه میشه مصدر اول. و از لیس الفعل صادرن از مزاج اونم صدورن اولیان، یه خط خورده بیان پایین، فهوه ازن یعنی اختصاص از ناحیه مزاجم نشد، بلکه ازن از قوه ایست غیر مزاج. و همین مطلب ما رو ثابت کرد، قوه ها غیر مزاجن دیگه، از مزاج که نتونه صادر بشه باید از قوه صادر بشه، اگه قوه همون مزاج باشه از قوه هم نمیتونه صادر بشه، پس باید قوه غیر مزاج باشه. ثابت شد که قوه غیر مزاجه، مطلب ما همین بود. دقیقا چه این چی شد؟ از لیس الفعل صادرن عن المزاج صدورن اولیان فهو به ازن عن قوتن غیر المزاج. من یه خط جا انداختم که اون یه خط رو الان میخونه، یه خط جا انداختم تا مطلب کاملا در عبارت روشن بشه. چرا صدور فعل از مزاج صدور اولی نیست؟ میفهمد فعلی که از مزاج صادر میشه چیه؟ مزاج کیفیت متوسط بین حرارت و رطوبت، بین حرارت ورودت رطوبت وسطی، مزاج کیفیت متوسط بین این هاست. فعلی که از این مزاج صادر میشه چیه؟ همین هاست شکسته شدهش. حرارت از مزاج صادر میشه، منتها حرارت شکسته شده، نه حرارتی که در اوجه. چون بعد از اینکه نار با بقیه عناصر ترکیب شد حرارت اوجش رو از دست داد، حرارت شکست و حرارت متوسطی که در زمین مزاجی حاصل شد. خب پس فعلی که صادر از مزاجه حرارت شکسته شده است، برودت شکسته شده است، رطوبت و یبوست شکسته شده است. و این فعل خاصی که ما داریم میگیم اینا نیست، بلکه ابصار لمس دمسال زارش. پس اونی که از مزاج ساده شده این افعال نیست، یا این افعال از مزاج ساده نشدند. روشن مطلب. لأن فعلی که صادر از مزاج است همونیست که صادر از هار و بارد و رد و یابس، منتها به شرطی که مکسور باشه، چون در مزاج همه اینا گفتیم مکسوره، یعنی این سولت و سورت و شدتشون شکسته. خب اونی که صادر میشود از مزاج همین جور افعاله که الان شمردیم، در حالی که ولیسه حاضر فعل و زالک، حاضر فعلی که الان فعل اختصاصی این جسمه، زالک یعنی مایستر انهار و بارد و رد و یابس و یابس نیست. پس این فعل مخصوص از مزاج ساده نشده. بله این مزاج چون شرط صحت قوه است و فعل از قوه صادر میشه، پس این مزاج در صدور شرکت داره، ولی صدور مصدر اولی نیست. فهوه ازن، این عرض کردن مربوط به اون از لیسه. فهوه ازن چون این فعل صادر از مزاج نشده به صدور اولی، اگر صادر شده صدورش صدور ثانوی است ولی صدور اولی نیست، چون چنین است فهوه ازن، یعنی این فعل خاص از قوهی که غیر مزاجی صادر شده. خب روشن شد این خصوصیت این دوتا مصدر رو نمیشه از ناحیه صورت جسمی قرار داد، چون صورت جسمی خصوصیت نداره مشترک. از ناحیه مزاج نمیشه قرار داد، زیرا مزاج اگرچه خصوصیت داره ولی مستقیم نمیتونه در فعل دخالت کنه. پس باید این اختصاص رو از جانب موجودی امری قرار بدیم که مستقیم در فعل دخالت میکنه و تمیز داره، و اون امر عبارت از قوه است. پس قوه میتواند فعل رو خاص رو انجام داد، و قوه رو هم گفتیم غیر از مزاجه بلکه تابع مزاجه. فثبته که فاعل این افعال مزاج نیست بلکه قوه است، و این قوه با مزاج فرق دارد. پس قول کسی که میگوید قوه همون مزاج است باطل است.